بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين مولانا أمير المؤمنين أفضل الصلوات والسلام عليه ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله مجدد خودم و شما برادران و خواهران ایمانی رو به تقوای الهی توصیه میکنم. چند نکته رو قبل از این که وارد مسئله اصلی بشم خدمت شما عرض میکنم. نکته اول، آغاز ماه محرم الحرام و آغاز عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو محضر همه شما تسلیت عرض میکنیم و انشالله خداوند به ما توفیق بده جزو افرادی باشیم که تعظیم شعائر الله میکنیم و پرچم عزای سید الشهدا علیه السلام رو بلند میکنیم. روز گوش دادن و روز خوندن برای امام حسین یک مسئله است، شرکت در مجلس امام حسین علیه السلام صد مسئله است. عزیزان اینو فراموش نکنیم. گاهی اوقات میشینیم پای تلویزیون، میشینیم پای فضای مجازی، روزه گوش میدیم تو خونه، اینا خوبه، خیلی خوبه. آدم خودش هم برای خودش روزه به خانه وارد شده، بسیار هم پرثمره. اما یه بار مسئله مجالس امام حسینن، مجالس باید پرشور برگزار شد، محافل باید پرشور برگزارشن، شرکت کنیم، حضور پیدا کنیم در این مجالس و مجالس امام حسین علیه السلام رو انشاءالله بتوانیم مورد رضای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بدیم. یاد و خاطر شهدای هفت تیر از جمله شهید بهشتی و یارانش رو گرامی می‌داریم. هفته قوه قضاییه رو هم گرامی می‌داریم. محضر همه عزیزانی که در مسیر دستگاه قضا زحمت می‌کشند، چه در کشور چه در استان خوزستان و به شکل خاص در شهرستان ایزه، از قضات عزیز گرفته تا کارکنان و همه کسانی که در مسیر دستگاه قضا زحمت میکشن و به شکل خاص و ویژه از ریاست محترم دادگستری شهرستان ایزه، دادستان محترم که بسیار عزیزان من زحمت میکشن، تمام تلاششان بر اینه که نص قانون رو اجرا بکنن. از این جهت من شهادت میدم و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم. نمونش اینه که بعضی اوقات مردم عزیز به ما مراجعه میکنن، آج آقا فلان پرونده رو زنگ بزنید برای ما کمک بکنید، من با فلانی دعوام شد، حق با منه، شما تماس بگیر با فلان قاضی، سفارش من رو کن. خب برای همه همشهریانم هم مفصل توضیح میدم. شاید هفته چند مورد اینطور داریم، احتمالاً یه هفته هم داشته باشیم. بعد از نماز جمعه میز خدمت هفته چند مورد ما داریم، درخواست میکنن من به یه طرف از دعوا وارد شم، مثلا زنگ بزنیم قاضی و قوه قضاییه بگیم آقای قاضی حق با ایشونه، مثلا توضیح هم میدیم برای هم شهریان عزیز که این کار خوب نیست، کار به صلاح نیست. ورود ما در پرونده های قضایی 100% کار غلطی است. گفت نه آقا قاضی داره اشتباه میکنه. خب این قاضی داره اشتباه میکنه، نظر شماست. و قطعا قاضی عزیز طبق اسناد و مدارک کار رو پیش میبره. یکی از همشهریان یه نکته رو به من گفت، گفت آجا این قاضی که در دادگستری ایزه داریم هیچ هرچی باش تماس میگیرن حرفیش که گوش نمیده. گفتیم خیلی خوبه این، منم تماس میگیرم نباید گوش بدن. این نکته مثبته، یه قاضی ما نفوذ پذیر نیست. اگر بنا باشد قاضی که پرونده رو دارد بررسی میکنه با تلفن زدن این و آن شخصیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ریش سفید پرونده جا به جا بشه که سنگ رو سنگ بند نمیاد. عزیزان من، این رو به عنوان اعتراض داشت میگفت به ما که این قاضی که در دادگاه داریم ایشون اصلا هر کی بهش زنگ میزنه ترتیب اثر نمیده، شما زنگ بزن شاید یک کاری بکن. اینو اول کلی توضیح دادم چون از این مسائل خیلی داریم ما. عزیزان من، وقتی دعوا بین دو نفر هست ورود هر کسی اشتباهه، اینو مد نظر داشته باشید. ما هر هفته چند مراجعه کننده چنین داریم. حالا چی شد اینو عرض کردم؟ اینو عرض کردم از محاسن دستگاه قضای ماست، محاسن دستگاه قضای ماست که تلفن زدن این و آن و نفوذ این و آن هیچ تأثیری ندارد و این نکته مثبته و از این جهت خدا رو شاکریم و محضر این عزیزان خسته نباشی درز میکنیم و آرزوی احسن توفیقات رو از خدای تبارک و تعالی برای دادستان محترم، ریاست محترم دادگستری، قضات محترم مسئلت داریم. سلامتیشون یه صلواتی بفرست. نکته بعد، دیشب در شهرستان یک بوی نامطبوع بدجوری پیچیده بود که خیلی از مردم رو نگران کرده بود که این منشأش کجاست. شایعات پیچیده بود به سبب اینکه تقریبا کل شهرستان این بوی نامطبوع گرفته بود، مردم نگران بودن تا نیمه شب که بعد مشخص شد نقصی در دستگاه کشتارگاه که باید نقص رو سریع‌تر برطرف بکنن و این موضوع هم تکرار نشه، مردم نگران بشن، نباید این اتفاق دیگه بیفته. مسئولانی که مسئولیت دارن، هر اداری نهادی مسئولیت داره، این موضوع رو دنبال کنه تکرار نشه این موضوع. اما چی شد که خدمت شما خواستم عرض کنم، یه وجه مثبتی دیدم نسبت به این موضوع که خیلی خوشحال شدم. وجه مثبتشم ورود رسانه عزیز مالمیر همون نیمه شب، لحظه به لحظه مردم را از نگرانی در می آورد، پیگیری می کرد، دنبال می کرد و چند دقیقه کمتر، این کمتر از یک ساعت به اطلاع مردم رساند که علت چیه. خب این پیگیری رسانه ای برای حل مشکلات مردم، این کار بسیار بسیار پسندیده ایه. خیلی نقش مثبتی میتونن رسانه ها در این زمینه داشته باشن، عکسش هم میشه باشه. البته رسانه ها همه و همه باید با ادبیاتی مناسب، دقیق، متقن، محترمانه کارو پیش ببرن، مثل این کاری که دیشب انجام شد. دنبال کنن حقوق مردم رو، مطالبات مردم رو به گوش مردم هم برسانن. این خیلی خوشحال کننده بود. نکته خوشحال کننده دیگرش که تشکر میکنیم از همه رسانه های عزیز، بلخص اتفاقی که دیشب افتاد. نکته تشکر دیگه از شهردار محترم عزیز زمان هست که نیمه شب، یکی دوی شب، کوچه به کوچه پیگیر این موضوع شدن تا مردم را از نگرانی در بیارن، منشأ رو مشخص کردن، در جا مصاحبه کردن، علت رو گفتن، مردم از نگرانی در آمدن. این کار بسیار بزرگی بود. شاید ساده نگاش کنیم بگیم حالا یه بوی اومد و رفت دیگه، حالا نه، این هماهنگی رسانه ها برای پیگیری مطالبات مردم، پاسخگویی به لحظه مسئولین تا رفع مشکل، یه الگوی بسیار مناسب. عزیزان، اینو همه مسئولین مد نظر داشته باشن. وقتی مشکلات و مطالبات مردم میاد سمتشون، اینو برن دنبال کنن، پیگیری کنن، حل کنن، به گوش مردم هم برسانن. الگوی بسیار مناسبی است که جای تشکر داره. مطلب بعدی در خصوص جنگ با رژیم صهیونیستی است. در چند روز گذشته ما در یه نبرد کاملا نابرابر و سخت و ایستادگی در مقابل عین باطل قرار گرفتیم. اینکه عزیزان ما پیروز شدیم یا پیروز نشدیم، قبل از اینکه تعبیری از پیام تصویری مقام معظم رهبری رو بخوانم خدمت شما، یه مقدمه ای رو عرض میکنم که البته فکر میکنم همانچه که در خطبه اول خواندیم خدمتون، خیلی از سوالات ما از زبان خودشان حل شد. اما ببینید، در این جنگ حدوداً 12 روزه‌ای که ما با آمریکا و اسرائیل داشتیم، اینکه امریکا روز آخر آمد به کمک اسرائیل، این حرفا نیست عزیزان من. از روز اول امریکایی‌ها آمدن به کمک اسرائیلی‌ها در پدافند، در تأمین تجهیزات، در مسائل اطلاعاتی، 100% امریکایی‌ها داشتن کمک می‌کردن. اینکه روز آخر آمد، این یک فضای نمایشی بود برای اینکه جنگ را به اتمام برساند و هیچ ارزش و ثمره‌ای هم نداشت. هر اقدامی عزیزان در هر مقطعی که انجام میشه، حتی خود ما بخوایم اقدامی رو انجام بدیم، عملیاتی رو انجام بدیم، این رو باید به 3 دسته تقسیم بکنیم. این 3 بخش رو شما ببینید، بعد ببینید ما در این جنگ پیروز بودیم یا خیر. بخش اول عملیات که اسرائیل هم این کار رو انجام داد، اطلاعات و محاسبات راهبردی است. بخش دومش اقدامات راهبردی و بخش سومش برآورد راهبردی است. قطعاً این 3 تا رو اسرائیل همزمان با هم انجام داد. اطلاعات و محاسبات راهبردی مورد اول چی هست؟ یعنی همان داده هایی که باعث شد اسرائیل به این نتیجه برسد بعد حمله کنه. چه اطلاعاتی به دست آورد؟ اون محاسباتش کجا بود؟ سوال خیلی از عزیزان هست، چی شد که اسرائیل نتیجه گرفت وسط مذاکرات به ما حمله کنه؟ این میشه اون محاسبات راهبردی. بخشی از محاسبه‌ای که اسرائیلی ها انجام داده بودن، احساسشان بر این بوده که گسلهای ایران و فاصله های طبقاتی و فاصله بین قومیت ها، جناهای سیاسی، این در کشور وجود داره و میتواند به اونها کمک بکنه. هم جناهای سیاسی، هم فتنه های اخیر در 401، هم گرانی هایی که اتفاق افتاد، این باعث میشه که مردم پشت کشور رو خالی بکنن و اونها بتونن به نتیجهشان برسانن. این بخشی از محاسبه اسرائیلی ها بود. بخش دیگه از محاسبه شون لطماتی بود که جبهه مقاومت در این چند وقت اخیر در منطقه خورد، از حزب الله پیروز و شجاع و همیشه قهرمان. آن اتفاقات دردناکی که در حزب الله لبنان افتاد، از ماجرای پیجرها تا شهادت سید حسن نصرالله، تا شهادت تقریبا تمام فرماندهان اصلی حزب الله، و همچنین اتفاقات در سوریه، اتفاقات در غزه، اینها به این نتیجه رسیدن. این لطمات که بر جبهه مقاومت وارد شد، بهترین وقت حمله به ایران هست. نکته بعد، اونها روی دولت فعلی حساب باز کرده بودن، گفتن این دولت فعلی اهل مذاکره است، با جنگ مخالفه، ما جنگ رو که آغاز کنیم مردم و حکومت رو تحت فشار قرار خواهد داد، با جنگ مخالفت خواهد کرد، دوگانگی پیش خواهد آمد. روی اینها حساب باز کرده بودن. اما اقدامات راهبردی اینها چی بود؟ مورد دوم، اقداماتی که انجام داده بودن، حمله به نیروهای ارشد نظامی انتظامی و فرماندهان عزیز ما، اخلال در سامانه پدافندی ما ایجاد کردن. جمعه دو هفته پیش که محضر شما بودیم عزیزان ما، به شکلی اخلال در سامانه پدافندی ما ایجاد شده بود که حتی قدرت رهگیری یک موشک رو در کشور نداشتیم. اخلال گسترده ایجاد شده بود، یعنی همون روزی که فرماندهان رو ما از دست دادیم این کار رو انجام دادن. دومین اقدامی که انجام دادن، یعنی سومین اقدام بعد از این اخلال، اومدن اینها به اصطلاح ناامنی رو از طریق مزدوران ایجاد کردن. مزدورانی که سالها قبل در کشور آموزش داده بودن، پخش کرده بودن، آماده کردن جهت اطلاعتان برای روز سرنگونی به خیال خام خودشان. اینها رو سالهاست آموزش دادن، یک بسته کاملی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی باشد. بخش اصلیش این افراد مزدور مسلح با پهباد در داخل کشور، این رو برای اون روز قرار دادن که اون روزشون امروز بود، در این جنگ بود، یعنی کار نظام رو یک سره بکنن. این رو هم فعال کردن. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ما این خلأ بزرگ امنیتی رو داشتیم؟ چرا این خطا اتفاق افتاد؟ اینا اصلا قابل طرح نیستن عزیزان من. همونطوری که خدمت شما عرض کردیم، ما در نبرد با دشمن همونطوری که میزنیم میخوریم. در نبردهای اطلاعاتی، در نبردهای آفندی، در نبردهای پدافندی جنگ. شما پیروزی بزرگ ممکنه در مسائل اطلاعاتی به دست بیارید، یه جا هم ممکنه اونها پیروز بشن. نیروهای خودمون رو، سرداران اسلام رو، نیروهای امنیتی خودمون رو ما به هیچ وجه تضعیف نمی‌کنیم و با قاطعیت از طرف خودم و از طرف مردم اعلام میکنیم تا پای جان هم حمایت میکنیم نیروهای مسلح و امنیتیمون رو و هم دعاشان میکنیم و در این راه حمایت از اونها حاضریم جانمون هم فدا بکنیم. حالا تکبیر داشت عزیزان. الله اکبر. احسنت. پا اونجا که جمله خارجی رو خواندیم تکبیر گفتید، اینجا نمیگید. باید مراقب باشید جایی که باید تکبیر بگید بگید. علی ای حال سوال میشه که چرا ما این اشتباه رو کردیم. خب این عزیزان من، جنگ دشمن قوی است، از جهت نظامی اطلاعاتی نفوذ میکند، تلاش میکند. خب حالا اگر یه جایی هم نقطه ضعف داشتیم، ما باید چیکار بکنیم؟ آیا این رو برجسته کنیم، اعلام کنیم، تضعیف کنیم نیروهای امنیتی که بناست ادامه کار بدن، بناست شبان روزی تلاش کنن؟ خیر سعی نیست. ما باید حمایت کنیم، دعا کنیم و قطعا هم اونا بررسی میکنن خطاها و اشتباهات از کجا بوده که این موضوع تکرار نشه. کار بعدی که انجام دادن زدن شهرها و سامانه‌های موشکیمون بود. خیلی از پدافندهای ما رو مورد حمله قرار دادن. خیلی از پدافندهای ما آسیب دیدن در این جنگ، همون روزای اول. جهت اطلاع عزیزان، اما نیروهای عزیز و توانمند نظامی و انتظامی ما فکر این روز رو کرده بودن و از پدافندهای سیار اکثرا استفاده می‌کردن، جابجا می‌کردن و با همین‌ها دشمن رو ناکام گذاشتن و دشمن رو زمینگیر کردن. یعنی در این حالی که ببینید عزیزان من، فرماندهانمون رو همه رو از دست دادیم، سامانه های پدافندیمون از دست دادیم، اما فکر اون روز رو هم نیروهای نظامی و انتظامی ما کرده بودن و از اکثریت این پدافندها و پرتابهای موشکای سیار استفاده میکردن، جاشون رو سریع عوض میکردن شناسایی نشن. با همین حال ضربات دردناکی رو به دشمن ما وارد کردیم. اما برآورد دشمن چی شد از اقداماتی که انجام داد؟ بعد از اینکه این اطلاعات و محاسبات راهبردی رو انجام داد، اقدامات راهبردی رو بعد از این محاسبات انجام داد، سوال اینه که آیا دشمن به اهدافش رسید یا خیر؟ آیا تونست با ترور مسئولین ما، با زدن پدافندهای ما، محلهای موشکی ما به اهداف خودش برسه یا خیر؟ جواب رو از خود زبان خارجی ها براتان خواندم. با تمام لطمات غافلگیر کننده ای که دشمن ناجوان مردانه بر کشور ما وارد کرد، خائنین با اونها همکاری کردند، اما دیدید زود مقام معظم رهبری فرماندهان جدید رو منصوب کردن، در اسرع وقت پدافندی رو ولو موقت بازیابی کردن، جنگ سایبری که دشمن نسبت به بانک های ما، سامانه پدافندی ما، امورات دیگر ما آغاز کرد، این جنگ رو دشمن رو با شکست مواجه کردن، و این که قصد داشتن مردم رو در مقابل نظام قرار بدن، آیا این اتفاق افتاد یا نه؟ جوابش شما دیدید، دنیا هم دیدن که مردم عزیز ما چه خوش درخشیدن. نه تنها نیروهای انقلابی و نیروهای حزب اللهی، نه تنها اهل نماز جمعه و اهل مسجد، نه تنها ای جناح و آن جناح، تمام مردم عزیزان من، اون خائنین رو جدا کنید، تمام مردم، حتی کسانی که در 1401 دخیل بودن در حوادث و آشوبها، اینها آمدن پشت کشورشون رو خالی نکردن، اینها هم متوجه شدن جریان 1401 و فتنه زن، زندگی، آزادی چی بود، فهمیدن همین حمله بود اما به شکل دیگرش. چش و گوش خیلی ها باز شد عزیزان ما، فهمیدن این دشمن قسم خورده ما کارش چیه، با چه روش هایی وارد میشه. روش تحریم جواب نداد، روش فتنه جواب نداد، این آخرین حرب و تیر دشمن بود که حمله نظامی کنه. نتیجهش هم دنیا دید، با اینکه ناجوان مردانه غافلگیر کننده حمله کردند، اما نتیجه جنگ این شد که دو روز آخر جنگ پیام‌ها می آمد برای آتش بس. دشمن در تمام این حملاتی که این شبها انجام میداد، ضرباتی رو بر کشور ما وارد میکرد، ضرباتی به مراتب دردناکتر دریافت میکرد. با این تفاوت خواهران و برادران، اسرائیل در مقابل ایران از جهت جغرافیا به منزله یک جوجه کوچیک در مقابل یک شیر شجاع درنده بزرگه. این تفاوت جغرافیایی ما با اسرائیله. یعنی همزمان اگر یک ماه دیگه جنگ ادامه پیدا میکرد، اونها میزدن، ما هم میزدیم، چیزی از اونها باقی نمیماند. و الحمدلله مجاهدان اسلام توانستن موفقیت های بسیار زیادی رو کسب کنن. تو این فاصله زمانی هم پیام های زیادی از طرف کشورهای مختلف برای کشور ما صادر شد، از قطر، از روسیه، که اصرار میکردن بر توقف جنگ، اصرار میکردن بر توقف جنگ. البته حرکتی که ترامپ در شب آخر انجام داد، این حرکت یک بازی و شو بیشتر نبود. این کاری که انجام داد جهت اینی که نشان بده ما از اسرائیل حمایت کردیم. اتفاقی هم که الان افتاده عزیزان ما، اسمش صلح نیست. این در هیچ بیانیه رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی فرمایشات حضرت آقا نیامده. هر جا خواندید که این به منزله صلحه، بدانید یا طرف خائنه یا جاهله. اولندش که ما با اسرائیل صلحی نخواهیم داشت، این اسمش آتش بسه. ما در مقابل اسرائیل خونخوار و کودک کش، انشالله تکبیر مهم ها، در مقابل اسرائیل کودک کش تا پای جان و نابودی اسرائیل خواهیم ایستاد انشالله. سلام بر شهیدان، مرگ بر آمریکا. خب ما باید چیکار کنیم الان؟ یکی از وظایف ما روایت پیروزی و فتح. عزیزان ما چش و گوش رو همه باز کنیم. یک پیروزی و فتح بسیار بزرگ و قاطعانه در مقابل دشمن کسب کردیم. دشمن به ما تجاوز کرد، حمله کرد، جهت اینکه ما را از پا در بیاورد و تسلیم کند. روزهای اول دیدید رئیس جمهور امریکا اعلام کرد ما جنگ رو توقف نمی کنیم تا تسلیم شدن ایران. کلمه تسلیم رو به کار برد. هدف اونها تسلیم شدن ما، تحویل علم هسته‌ای و سامانه‌های موشک‌های دفاعی مان بوده. اونها حمله کردن به این نتیجه برسن. اونها حمله نکردن که تلاوی و حیفا و مراکز هسته‌ایشان و مراکز انرژیشان با خاک یکسان بشود. حمله کردن که ما را تسلیم کنند. اسرائیلی ها حمله نکردن افتضاح روزگار و جهان بین المللی بشن. حمله نکردن که ثابت بشود گنبد آهنین اونها گنبد سوراخینه. حمله نکردن که هزاران کشته و هزاران زخمی سر دستشان بمانه و مورد تمسخر جهانیان واقع بشن. حمله کردن که ما رو تسلیم کنن و ما رو وادار به ذلت بکنن و شعار هم دادیم و میدیم که هیات من الذله. پس عزیزان امروز یکی از وظایفی که ما داریم روایت فتح و پیروزی است. این که بعضی ها اعلام میکنن به مقام معظم رهبری فشار آوردن، حضرت آقا را در تنگنا قرار دادن، آقا نظرش این نبوده، این حرفا 100% حرفای باطله. عزیزان من این مسئله رو دارم از این سخنگاه رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی محضر شما عرض میکنم. به هیچ وجه این نیست. طبق قانون 110 کشور اعلام آتش بس یا جنگ یا صلح یا موارد اینها به عهده مقام معظم رهبری است. کسی نمیتونه دخالت بکنه. حضرت آقا تصمیم میگیرن و اینکه حرفایی زده میشه، آقا مظلومه، حرفشو گوش نمیدن تو جنگ، یه عده کار دیگه میکنن، این حرفا نیست عزیزان من، نیست. این حرفا در میدان جنگی که ما واحد عمل کردیم، متحد عمل کردیم در کشور عزیز ما، این نیست. مقام معظم رهبری درایت کردن، مدیریت کردن، قاطعانه ایستادن و این آتش بس هم آتش بس اسمشه، اسمش صلح نیست در کار. چرا که هر آن ممکنه این دشمنی که شکست خورده، زخمی است، غرورش پایمال شده، له شده، ضربه خورده، بخواد مجدد اعتبار خودشو برگردونه، ممکنه دوباره ضرباتی بزنه که البته اگر مجدد دست رازی بکنه مثل دفعه قبل دستشو قطع خواهیم کرد. یعنی باز ادامه خواهد داشت. این هشدار رو هم نیروهای مسلح ما دادن، هم مقام معظم رهبری داد که قاطعانه پا این حرفی که قبلا زدیم ایستادیم و الان هم میگیم اگر مجدد دست راز بکنه ضرباتی که میزنیم به مراتب از دفعات قبل دردناکتر خواهد بود. این رو همه مد نظر داشته باشن. عزیزان من، رهبر عزیزتر از جانمان این تصمیم رو گرفتن و اینکه دوگانگی در کشور وجود دارد اساسا صحیح نیست. اگر کسی این مطلب رو گفت خوشبینانش اینه که اطلاع ندارد و جاهلانه سخن میگوید. اقدام خوب و مثبتی هم که مجلس شورای اسلامی انجام داد تعلیق حضور ما در NPT است، یا همون معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ما عضو این NPT هستیم. اسرائیلی که عضو نیست و سلاح هسته‌ای دارد به ما حمله کرد که شما میخوای سلاح هسته‌ای بسازی. این رو به هر جای دنیا بگیم خندش میگیره. شما ببینید مسئول اطلاعات سابق عربستان، کسی که سابقا مسئولیت اداره اطلاعات عربستان رو به عهده داشت، ترکی الفیصل. ببینید چه جمله ایشون گفت: اگر در دنیا انصاف حاکم بود، ما شاهد حمله آمریکا به دیمونا بودیم، نه ایران. این رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان این دور گفتش که اگر در دنیا انصاف حاکم بود، باید ما شاهد بارش بمب‌های سنگرشکن و بمب‌افکن‌های بیدوی آمریکایی بر دیمونا و دیگر سایت‌های هسته‌ای اسرائیل می‌بودیم، چرا که اسرائیل در مغایرت با پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای بمب‌های اتم دارد، حمله می‌کند به کشوری که عضو این پی‌تی است. لذا این تعلیق NPT هم اقدام بسیار به جایی بود که مجلس عزیز ما انجام داد. این مسئول هسته‌ای در واقع سازمان بین الملل، کسی که می اومد آقای گروسی، فقط تقریبا کارش جاسوسی در کشور بود و تضعیف نقاط کشور ما بود، حتما باید جواب دندان شکنی انشاءالله به او داده بشود. رهبر عزیزتر از جانمان این چنین پیام دادن که این جمعی از عزیزان، صحبت هایی که از خارجی ها براتان خواندم و تحلیل محاسبات و اطلاعات راهبردی، اقدامات راهبردی و امورات دیگه‌ای که خدمت شما خواندم، خلاصش در فرمایش مقام معظم رهبری است که حضرت آقا فرمودن رژیم صهیونی با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. از آقا فرمودن، تعابیر آقا عزیزان من همیشه صریح و دقیق، فکر این که چنین ضرباتی از سوی جمهوری اسلامی ممکن است بر رژیم وارد بشود، در ذهن و مخیل اونها هم خطور نمی کرد و این اتفاق افتاد. امروز مقام معظم رهبری 3 تبریک گفتن: تبریک بابت پیروزی بر اسرائیل غاصب، تبریک بابت پیروزی بر آمریکای جنایتکار، تبریک به ملت ایران به خاطر آن همه اتحاد، انسجام و همدلی. و ما از طرف خودمان و شما تبریک 4 رو به کشور میگیم بابت داشتن همچین رهبری و امامی و آقایی و مولایی که این چنین هوشمندانه، شجاعانه، مدبرانه، دقیق پای مردمش در مقابل دشمن ایستاد و دشمن رو ناکام گذاشت. این یک تبریک بسیار بزرگ برای ملت ایران دارد که از خدای تبارک و تعالی مسئلت داریم به کوری چشم دشمنان انشاءالله رهبر عزیزتر از جان ما رو تا ظهور امام زمان محفوظ و منصور و معید ان شاء الله بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانك هو الابتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.